می‌دانند که حاوی دستگاه‌های ساده برای رصد ضربان قلب و تنفس است. به این ترتیب افراد به زودی می‌توانند با لباس خواب‌های الکترونیکی بخوابند. این محققان نمونه اولیه از این لباس را ابداع کرده‌اند که در اصل لباس خوابی معمولی مجهز به فناوری‌های رصد علائم حیاتی بدن است. با گفته پروفسور ناظر بر این پروژه، چالش پیشروی ما دستیابی به سیگنال علائم حیاتی بدن انسان بدون تغییر در زیبایی یا جنس پارچه بود. به طور معمول مردم تصور می‌کنند پارچه‌های هوشمند لباس‌های تنگی هستند که حسگرهای مختلفی در آنها تعبیه شده تا سیگنال‌های حیاتی بدن انسان را رصد کنند. اما واضح است که چنین لباسی برای استفاده روزمره و به خصوص خواب مناسب نیست. لباس خواب باید آزاد باشد، اما بخش هایی از لباس مانند بالاتنه لباس در بخش قفسه سینه به بدن ما فشرده می شود. هنگامی که بازوی فرد روی تخت خواب قرار می گیرد، فشار آرامی از سوی لباس خواب یا پتو به آن وارد می شود. با گفته این پروفسور، مشکلی که با آن روبرو بودیم این بود که سیگنال های علائم حیاتی به طور جداگانه و مربوط به بخش خاصی از بدن چندان مورد اعتماد نیستند. اما اطلاعات مربوط به حسگرهای مختلف که در نقاط متفاوت بدن قرار گرفته اند به طور هوشمندانه اطلاعات ترکیبی دقیق تری ارائه می کنند. به همین دلیل محققان این گروه یک حسگر پارچه‌ای جدید طراحی کردند و آن را با حسگرهای الکتریسیته تماسی ترکیب کردند. این حسگرها در صورت تماس با بدن انسان فعال می‌شوند. با ترکیب این دو حسگر محققان تانستن لباس خوابی راحت ابداع کند. اونا همچنین روشی برای تحلیل اطلاعات ابداع کردند تا سیگنال های بدست آمده از نقاط مختلف بدن را با یکدیگر ترکیب کند. اونا با کمک این روش تانستن سیگنال های فیزیولوژیکی بدن انسان در وضعیت های مختلف را بررسی کنند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما می‌توانیم رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
در مساف صحنه‌ی طوفان‌ها سرفراز و استوار ایستاده‌ایم، صخره‌های پرصلابتی ماریم، ما به کوه ایمان تکیه داده‌ایم. همراه و هم دل هم میهنانیم، پیوسته پویا پیوسته جاری، ما میتوانیم ما میتوانیم ما میتوانیم ما
سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما. تا به این لحظه انشالله که جمعه خوبی را تا این ساعت در کنار خانواده عزیز و گرامیتان سپری کرده باشین. در خدمت شما هستیم با برنامه با ارک، با یادآوری که این برنامه تکرار برنامه صبح است. دوستانی که نشنیدن حال میتونن برنامه خودشانه بشنون.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 82 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده
ازی است که ما تا هنوز نتونستیم
کابل هم درست
امنیت بگیریم. با عرق با ارگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من ارغوان حیدری به همراه همکاران خوبم آقای سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدابردار و سایر همکارانمان با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با اصلاحات اداری، گزارشگیری از پیشرفت کورس‌های آنلاین، گزارش دهی عملکرد وزارت خانه ها و ادارات دولتی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در نشستی با مسئولین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در خصوص دستاوردهای این کمیسیون و اصلاحات در بخش‌های مختلف ادارات خدمات ملکی صحبت کرد. در این نشست که در ارگ انجام شد، احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گزارش اجراءات و دستاوردهای این کمیسیون در 3 سال گذشته که از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی نیز مورد تایید قرار گرفته ارائه کرد. وی همچنان گزارش اجراءات خود در خصوص اصلاحات، سرعت عمل در اصلاحات، تأمین شفافیت در پروسه استخدام‌ها و خاتمه بخشیدن به سرپرستی‌ها در ادارات با رئیس جمهور شریک کرد. رئیس جمهور غنی هم در این نشست گفت که بیشترین مشکلات ادارات افغانستان نبود سیستم معلوماتی منظم و استفاده از سیستم کلاسیک گذشته است. وی بر دیجیتال سازی ادارات خدمات ملکی افغانستان تاکید کرد و گفت که تا 3 سال آینده باید تمام سیستم های حکومت داری به شمول ادارات خدمات ملکی افغانستان دیجیتالی شوند. رئیس جمهور در مورد تشخیص منابع انسانی هم گفت که ادارات باید تعریف واضح از وظایف کلیدی داشته باشند و بر اساس آن افراد استخدام شوند و سکتور خصوصی می تواند در زمینه اشتغال زایی سهم بیشتری را ایفا نماید. دیگری که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان چند روز پیش به منزل عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان رفت. ما خونا می فهمیم که اونجا چی گفتن به یک دیگه، اما آقای عبدالله در صفحه شخصی خود نوشته که جلالت مآب محمد اشرف غنی به منزل ما تشریف آوردن و با ایشان درباره تلاش‌های صلح، اوضاع جاری کشور، دیدگاه جامعه بین‌المللی در مورد وضعیت کشور، تقویت همکاری با جامعه بین‌المللی و نیاز مبرم به اجماع داخلی بحث و تبادل نظر داشتیم. صحیح؟ سومین دوره گزارشگیری از پیشرفت کورس‌های آنلاین آیدکس و افغان ایکس از 9 دانشگاه کشور تحت ریاست عبدالتواب بالا کرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی دایر شد. کورس‌های آموزشی آنلاین در پلتفرم‌های بین‌المللی آیدکس و پلتفرم داخلی افغان ایکس قرار است به زودترین فرصت آماده استفاده شود. معین علمی وزارت تحصیلات عالی این کورس‌ها را در توسعه کیفیت علمی دانشگاه‌های کشور حائز اهمیت خوانده، بر تصریح روند تکمیل این کورس‌ها با در نظر داشته اصل پالیسی نظام و روحیه ملی و بین‌المللی و همچنان معیارهای علمی تاکید نمود و از دانشگاه‌های پیشرو در این زمینه به ویژه دانشگاه بلخ اظهار امتنان کرد. خب حالا که وارد وزارت تحصیلات عالی شدیم، بیاین که دهمی وزارتخانه باشیم و یک سری هم به وزیر صاحب بزنیم. بله، عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان پیشتر گفتگویی داشت با یک تلویزیون داخلی افغانستان و در مورد نقشه راهی که برای وزارت تحصیلات عالی افغانستان تدوین شده به منظور دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت صحبت کرد. بیاین که بخشی از صحبت‌های آقای بصیر را بشنویم. ابتدا در این مورد که عوامل و شاخص‌های تحصیلات عالی با کیفیت از قبیل زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات پیشرفته، منابع کتابخانه‌ای، روش‌های درسی و آموزش کارکنان در حال حاضر تا چه میزان فراهم هست؟
قسمان فراهم است، ولی ما تلاش میکنیم که در آینده سهولت‌ها و فرصت‌های لازم را در جهت تقویت این بخش‌ها فراهم بکنیم. مثلا در قسمت زیرساخت ها ما ضرورت به توسعه زیرساخت ها داریم. اقدامات لازم صورت گرفته، ولی با این وجود کافی نیست. ما از این که در هر سال تعداد محصلین ما افزایش پیدا میکنه، ما ضرورت بیداریم که زیرساخت های لازم را توسعه بدیم. در قسمت آموزش استادان ما برنامه های مختلف در گذشته هم داشتیم و برنامه باید ادامه پیدا بکنه. استادان باید در مقاطع مختلف درسی فرصت های لازم برشان فراهم شود تا اینکه سطح علمیشان ارتقا پیدا بکنه و از این نقطه نظر ما بتونیم که کیفیت آموزش خود را بالا ببریم. همچنین دسترسی به منابع مدرن تکنولوژیکی و منابع کتابخانه‌ای، اینا از مسائل مهم و اساسی است که یک سلسله اقدامات صورت گرفته ولی ایجاب میکنه که ما اقدامات بیشتری را روی دست بگیریم، سرمایه بیشتر را تمرکز بکنیم در این بخشات تا اینکه بتونیم یک آموزش با کیفیت ارائه بکنیم. اگر ما دسترسی به منابع کتابخانه‌ای نداشته باشیم، دسترسی به تجهیزات لازم و مورد نیاز در پانتون ها نداشته باشیم، به طور طبیعی کیفیت تحصیل و آموزش بالا نخواهد رفت. از این جهت اینا جزی ملزومات هست و در کنار از این خب اقدامات دیگر را ما البته روی دست داریم که کیفیت آموزش را بالا بریم. یکی از اقدامات تغییر شیوه آموزش هست.
بله، به نکته خوب اشاره کردین دکتر صاحب، تغییر شیوه آموزش. به نظر میرسه که هنوز هم شیوه های آموزشی در بعضی از دانشگاه های افغانستان شیوه های قدیمی است. حتی در بعضی صنف ها شنیده میشه که استاد نوت میگه و دانشجویان نوشته میکنن. یعنی از شیوه های جدید شاگرد محوری، تحقیق و پژوهش و اتو گپا هیچ خبری نیست. اتو خونه میشه، دنیا ده کجا، ما ده کجا. خب حالا برای این تغییر شیوه های آموزشی که شما اشاره کردین چه کارایی شده؟
تا کنون یک سلسله تلاش های محدودی در ارتباط به تغییر شیوه آموزش صورت گرفته، ولی تا هنوز سیستم آموزشی ما مبتنی بر دیکته از طرف استاد و حفظ معلومات از طرف شاگرد هست. این سیستم باید تغییر بکنه. محصل باید در جریان تحصیل با تفکر انتقادی آشنا شود و با همی شود آموزش پیش بره. یکی از نقطه هایی را که ما در ارتباط مطرح کردم اینه که چگونه آموزش ما میتوانه همراه با تحقیق شود. اگر یک محصل در هنگام آموزش قسمتی از آموخته های خود را از استاد فرا میگیره ولی بخش دیگری از آموخته ها را از خود فرا میگیره، از طریق تلاش هایی که میکنه، از طریق مطالعاتی که انجام میده، تحقیقاتی که انجام میده، به طور طبیعی ظرفیت از این خیلی بالا میبره. ما مطمئن هستم که اگر ما بتوانیم فرصتی را بر محصل فراهم بکنیم که محصل در جریان 4 سال تحصیل یا 5 سال تحصیل بتوانه بیش از 25 تا 30 مقاله علمی را نوشته بکنه، در صنف سمینار ارائه بکنه، مورد نقد و بررسی محصلین قرار بگیره، این میتونه خیلی در بالا بردن ظرفیت محصل کمک بکنه. از این جهت آنچه را که ما تاکید میکنم در ارتباط با بالا بردن ظرفیت آموزشی این هست که باید آموزش ما شاگرد محور شود و آموزش شاگرد محور هم باید مبتنی بر آموزش همراه با تحقیق و پژوهش باشد، که یک محصل باید مرتب مشغول تحقیق و پژوهش باشد، نه اینکه ما از محصل انتظار داشته باشیم که تمامی معلوماتی که از طرف استاد دیکته میشه رو باید حفظ بکنه. حفظ کردن معلومات هیچ گونه مفیدیت نداره، هیچ گونه کاربردی نداره، با توجه به اینکه امروز بسیار از معلومات در صفحه اینترنت در دسترس است و ما به شکل خیلی آسان میتوانیم را به دست بیاریم. آنچه که مهم است اینه که محصل بتواند معلومات را تحلیل بکنه.
آخه جدول ضرب یا همون ضرب زبانی خود نیست که شاگردا حفظ کنن. برای همون جدول ضرب همال روش های خاصی را میشه که از حالت حفظی خارج شوه و شکل مفهومی داشته باشه و به ذهن شاگردا بمانه. دانشجو خود دیگه نباید سراغ حفظ کردن مطالب بره. اینا من خودم هر چی که حفظ میکردم تا وقت امتحان بود، بعد از امتحان باز هر چی میکردم چیزی به یادم نمیومد. این رقم خونه میشه. دانشجو محصل باید تحقیق کنه، پژوهش کنه، معلومات تحلیل کنه. دی نقشه راه وزارت تحصیلات عالی برای تحصیلات عالی با کیفیت، موضوع آموزش آنلاین هم مورد توجه قرار گرفته. با توجه به شیوع ویروس کرونا و آنلاین شدن آموزش ها و یا حداقل بخشی از آموزش ها، آیا این تجربه یک تجربه موفق بوده؟ با توجه به اینکه مشکلات زیادی از ناحیه نبود یا کمبود برق و اینترنت در بسیاری از مناطق وجود داره،
فکر میکنم گسترش کرونا هرچند مشکلات مختلف در عرصه‌های مختلف داشت، ولی یکی از پیامدهای مثبت شیوع کرونا گسترش استفاده از شیوه های آموزش آنلاین است. در افغانستان با توجه به اینکه مراحل اولیه استفاده از این شیوه را ما میپیماییم، یک سلسله مشکلات داشتیم، اما فکر میکنم تجربه ای که ما در طی یک سال گذشته آموختیم، این تجربه برای ما خیلی کمک میکنه که راه خود را به سمت آموزش آنلاین به شکل مؤثر باز نماییم. ببینید راهکارهای مختلفی برای آموزش آنلاین وجود داره. ما میتوانیم از جمع کردن همه از راهکارها به یک نتیجه مطلوب و مثبت برسیم. در دیگه دنیا هم عمدتاً از راهکارهای مختلف برای آموزش آنلاین استفاده میشه. این ضرورت به مطالعه بیشتر دارد. یکی از نقطه‌های مهم و اساسی که اینجا ما میخوایم مدور شمی که جناب رئیس جمهور هم روی دیجیتال شدن روند حکومتداری کار میکنه، طرح و برنامه کلان داره. در ذیل از این برنامه یکی از برنامه‌هایی که ما میتونیم داشته باشیم گسترش آموزش آنلاین در افغانستان است. وقتی که ما صحبت از دیجیتال شدن روند حکومتداری در افغانستان میکنیم، به طور طبیعی باید فرصت ها و سهولت های لازم هم از نقطه نظر زیر ساخت ها فراهم شود. حکومت در تلاش است که در قسمت اقدامات لازم روی دست بگیرد. طرحی روی دست است از طرف حکومت که این طرح افغانستان را به سمت دیجیتال شدن رهبری میکنه، انتقال میده. در اون صورت فرصت آموزش آنلاین هم فراهم میشود. اما امور که پیشتر اشاره کردم ایجاب عذیر میکنه که ما مطالعات بیشتر انجام بدیم.
خب دی آموزش آنلاین که مورد تاکید هم هست، از چه سیستم هایی استفاده میشه وزیر صاحب؟
حالا یکی از سیستم هایی که استفاده میشه سیستم HLMS است. مطابق با این سیستم یک استاد درس خود قبلا ثبت میکنه و بعد از او بارگذاری میکنه در سیستم و محصل در هر جایی که باشد و در هر زمانی که دسترسی به اینترنت داشته باشد میتونه درس ها را دانلود کنه و از او استفاده بکنه. سیستم دیگر در کنار از این سیستم زوم هست که به شکل مستقیم و لایف یک محصل میتونه آموزش ها را فرا بگیره، در خیلی جاهای نتیجه میده. در عین حال همزمانی که درس جریان داره ریکارد هم میشه، ریکارد از این باز دوباره در سیستم گذاشته میشه. محصل هر موقعی که به اینترنت دسترسی داشته باشد میتونه ریکاردشان میگیره. فکر میکنم میکسی از این مکانیزم ها میتوانه ما رو کمک بکنه به اینکه یک سیستم مؤثر و فعال داشته باشیم. در این حال این تحت مطالعه ماست. ما الان روی از این سیستم کار میکنیم تا اینکه در آینده بتوانیم به شکل مؤثر از این سیستم استفاده بکنیم. یکی از نقطه هایی که در این راستا مطرح است ایجاد سمارت کلاس روم هست در پاندون های مختلف، که ایجاد یک چنین سیستم در پاندون های مختلف ما را قادر میسازه به اینکه از وجود اساتیدی که در پاندون های مختلف دنیا تحصیل مشغول تدریس هستند و علاقمند هستند همچنان با افغانستان در تماس باشند، از وجود اونها هم استفاده بکنیم.
شنوندگان گرامی، همونطور که در جریان هستین، از مدتی پیش برنامه گزارش دهی وزارتخانه ها و ادارات دولتی از عملکرد سالانه ایشان یا به عبارتی برنامه حسابدهی دولت به ملت آغاز شده. ما هم در برنامه قبل بخشی از گزارش های بعضی از این وزارتخانه ها و ادارات براتان پخش کردیم. در این برنامه هم میریم سراغ همین موضوع. باشین ببینم که گزارش کدام وزارتخانه را میتونیم مرور کنیم. بله، وزارت امور زنان. خانم حسینه صافی وزیر امور زنان افغانستان پیشتر در برنامه گزارش دهی شرکت کرد. اول ببینیم که این وزارت زنان در چه حالتی قرار داره، چه برنامه‌هایی وجود داره و تا به حال چه کارهایی انجام شده.
از ایجاد وزارت تقریبا زیادتر از 20 سال میشه و فعلا وزارت اهداف مشخصش یا یک دورنمای مشخصش که انشالله در 5 سال آینده سر از او ما کار میکنیم مؤثریت و کیفیت است. تشکیل وزارت 875 نفر است که در 875 نفر در سال 1399 786 نفر بود. در مرکز ما 298 که در او 174 نفر زن و 124 نفر مرد می باشد. تشکیل ولایتی ما 488 است که 253 نفر زن و 236 نفر مرد است. به صورت کل وزارت امور زنان فعلا 60%ش مردا است و 40%ش خانما است که در آینده یکی از اهداف اساسی ما است به اساس دستاوردا و ظرفیتی که فعلا ما در عرصه های مختلف برای ما دارن بتانیم که گراف اشتراک و شمولیت خانما را زیاد بکنیم.
والا وزارت زنان است. نامش وزارت زنان است. باز در تشکیلش 60% مردا هستن و فعالیت میکنن. فقط 40% زنها هستن. ایش چیال است؟ دیگه وزارت ها خو بی از او هم مردانه هستن. بسیار کم زنان در وزارت خانه ها هستن. وزارت زنان هم که تو باشد دیگه از کی گله کنیم؟ در این دنیای مردانه ما زنای بیچاره در همین وزارت خودم جای نداریم. خو گمش کو. کلانا خودشان میفهمن. ما را غرض نیست. حتما دلایل داره. در بسیاری از مناطق زنا کی کار کردن میتونن با این مشکلاتی که وجود داره. خو وزیر صاحب از بودجه بگوین که چقدر بوده و چقدر مصرف کردین.
بودجه سال مالی 1399 بودجه عمومیش بودجه مکملش 366,308,589 افغانی است که باز ای به دو بخش تقسیم شده، یکی بودجه عادی و یکی بودجه انکشافی است. بودجه عادی ما 247,759,416 افغانی و بودجه انکشافی ما 58,549,173 افغانی. مصرف بودجه ما در سال 1399 91% بودجه عادی و 83% بودجه انکشافی. و دلیلی که بودجه انکشافی ما 83% بود هم در جریان هستند که حالت اضطراری که به خاطر کرونا به وجود آمد نه تنها در افغانستان بلکه در همه جهان برنامه‌های مختلف به هم زد.
حالی مشکل کرونا خود همه جا بوده و دیگه وزارت خانه ها هم با این مشکل مواجه بودن. ما هم در برنامه های گذشته در این مورد گپ زدیم، اما به هر صورت یک مقداری از دستاوردهای وزارت امور زنان گپ بزنین وزیر صاحب.
دستاوردهایی که ما در سال 1399 داشتیم، ما 9 قطع فرمان را که صادر شده بود ای را عملی کردیم. یکی از دستاوردهای مهم دیگه ارزیابی خود وزارت بود که ما در حدود زیادتر از 4,000 خانمای صاحب نظر در مرکز، ولایات، منطقه و حتی به سطح جهان هم همراه از اینا مشوره کردیم و از اینا خواستیم که اینا به حیث کسایی که یک دید دارن به خاطر سیستم سازی و به خاطر مؤثریت وزارت امور زنان 3 اولویت بگوین یا 3 برنامه که ما را کمک میکنه به خاطر بهبود مؤثریت وزارت زنان که ما ایره نه تنها در مرکز بلکه در همه ولایات هم پیش بردیم.
وزیر صاحب، برنامه صلح هم در جریان است. از موضوعات عمده مورد بحث در نشست‌های صلح موضوع حقوق زنان و دستاوردهای دو دهه گذشته است. در این زمینه وزارت چه برنامه‌هایی داشته؟
همه در جریان هستند که پروسه صلح جریان داره. شورای عالی مصالحه ایجاد شد. ما به حیث وزارت زنان به خاطر که وظیفه خود به حیث یک نهاد یا یک آدرس قوی زنان داشته باشیم، دو پروسه بسیار قوی مشاوره را ما پیش بردیم که در حدود 2,500 در یکیش و در حدود 3,000 خانم در پروسه دومش، به خاطر از این که ما نظریات مشخص خوارای خود از ولایات بخواهیم که خواستای از اینا چی است در پروسه صلح.
خب نظرات خواهرها را در مورد روند صلح جویا شدین، بعد از او هم برنامه‌های دیگه ای داشتین ظاهرا. یک چیزی به یادم هست، یادآوری میکنین؟
ما نیاز به این دیدیم که همی خوارایی را که ما مشوره کردیم ضرورت داشتیم که ما یک انسجام همصدایی داشته باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر از این که چطور ما میتونیم که به شکل ملموس امی دستاوردهای خود که داشتیم نگاه بکنیم و او را تقریبا زیادتر از 15,700 نفر خانم در 34 ولایت و در مرکز یک صدا شدن و گفتن که زنان افغان در دفاع از نظام جمهوریت. به خاطر از این که اگر ما معلم بودیم، انجینیر بودیم، دکتر بودیم، رئیس بودیم، خانم خانه بودیم، وزیر بودیم، در این نظام خود راحت می دیدن. امی کمپاین ملی بود که در این ما تشکر می کنیم از همه نهادهایی که در کمیسیون داخلی وزارت امور زنان بود که هر دو اتاق پارلمان بود، کمیسیون ها بود، نهادهای مدنی بود و همچنان وزارت داخله، دفاع، معارف و سایر وزارات دیگر.
شما شنونده برنامه با ارگ هستین از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. خب یکی از وزارتخانه های دیگه ای که به ارائه گزارش عمل کرده یک ساله خود پرداخت، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان بود. انورالحق احدی وزیر این وزارتخانه گزارش داد. بشنویم که در رابطه با وضعیت آبیاری زمین های زراعتی و برنامه هایی که دولت در این زمینه داره چی گفته.
افغانستان از لحاظ اقلیمی ساحه خشک یا نیمه خشک است. بنان آبیاری نقش عمده در بلند بردن سطح محصولات زراعتی دارد. وزارت زراعت ازدیاد زمین‌های زراعتی آبی را یکی از کارهای عمده خود می‌داند. قبل از کودتای ثور 1357 افغانستان 3.2 میلیون هکتار زمین آبی داشت. در نتیجه جنگا ساحه زمین آبی در کشور به کمتر از 2 میلیون هکتار تنزیل کرد. اما در نتیجه فعالیت‌های حکومت در چند سال گذشته بیشتر از 500 هزار هکتار زمین که لامزروع شده بود بار دیگر به زمین آبی تبدیل شد. در سال 1399 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 121 شبکه آبیاری، 435 کانال فرعی به درجه دوم و سوم، 120 ذخیره‌گاه خاکی آب باران، 121 آبریزه کوچک آبیاری، 200 چکدم، 17 حوض ذخیره آب را اعمار نموده و 100 پایه واترپمپ سولاری را توزیع کرده است. در نتیجه فعالیت‌های انکشافی وزارت زراعت آبیاری، وزارت زراعت در سال 1399 در حدود 97 هزار هکتار زمین نو آبیاری شد و یا به زمینی که آب کم داشت آب کافی رسید. به صورت مشخص در سال 1399 ساحه کشت گندم 5% زیاد شد، ساحه کشت شالی 10% زیاد شد و 25% جلو ضایعات آب گرفته شد. با اعمار بیش از 7 هزار متر دیوار استنادی و گبیون بیشتر از 4000 هکتار زمین زراعتی در مقابل تهدید دریا حفاظت شد. سیستم آبیاری قطره‌ای از آب کم استفاده اعظمی می کند. در سال 1399 وزارت زراعت و آبیاری این سیستم را در 8 هکتار زمین تجربه کرد.
برنامه های آینده وزارت برای توسعه آبیاری زمین های زراعتی شامل چی مواردی می شود وزیر صاحب؟
آبیاری قسمت مهم پروگرام های انکشافی وزارت زراعت در آینده هم خواهد بود. برای سال 1400 هم ما برنامه وسیعی برای اعمار شبکه های آبیاری، کانال ها، چکدم ها و دیوارهای استنادی داریم. توقع داریم که در سال 1400 هم در حدود 80 هزار هکتار زمین بیشتر آبی شود و یا آب کافی برایش برسد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای را در سال 1400 و بعد از آن هم انکشاف خواهد داد.
همین سیستم های آبیاری هم دنیایی داره برای خودش. مثلا سیستم آبیاری سنتی، مدرن، بارانی، قطره‌ای و اینو چیزا. خب وزیر صاحب، در کنار آبیاری که باید با سیستم های پیشرفته انجام شوه، بذرهای اصلاح شده هم نقش عمده‌ای در بهبود کیفیت محصولات زراعتی داره. در این زمینه چه اقدامات قابل توجهی انجام شده یا روی دست هست؟
قرار است که تخم اصلاح شده حاصلات را در حدود 30% زیاد سازد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ماه عقرب سال 1399 پروگرام توزیع 14 هزار تن تخم اصلاح شده گندم را به 280 هزار دیقان در 34 ولایت افغانستان اجرا کرد. ما این پروگرام را امسال به وقتی که قرار بود آغاز شود شروع کردیم، ولی متاسفانه که نسبت برفباری قبل از وقت نتوانستیم که بیشتر از 80% این تخم را توزیع کنیم. تخم باقی مانده در دور بعد به دهقین توزیع خواهد شد. دهقین فقط 40% قیمت تخم اصلاح شده را تادیه می کنند. بقیه 60% کمک حکومت و بانک جهانی به دهقین است. در سال 1400 وزارت زراعت 16 هزار تن تخم اصلاح شده گندم دیگر را به دهقین توزیع می کند. تأثیر تخم اصلاح شده بر محصولات خوب است. در سال 1399 محصولات گندم نسبت به سال گذشته بیشتر از 30 هزار متریک تن بوده. من قصد دارم که به زودی پروگرام توزیع تخم اصلاح شده گندم را بهتر تنظیم نماییم تا توزیع لااقل 2 یا 3 هفته قبل از موسم کشت تکمیل شود و در سراسر کشور از تخم‌های اصلاح شده استفاده شود.
تعظیم کنین وزیر صاحب، زمین داریم نام خدا، آب هم فراوان داریم، دهقان خوبم که داریم. شما هم همکاری کنین با دهقانای زحمتکش که محصولات خوبی به دست بیایه. از گندم گفتین، از برنج هم بگوین که چی برنامه‌هایی برش دارین، چون مصرف برنج هم زیاد است، البته اگه به کسی میسر شود این قیمت‌های بالا.
برنج هم یک قلم عمده غذای مردم افغانستان را تشکیل می دهد. ذره برنج در 19 ولایت افغانستان رایج است. در چند سال اخیر استفاده از تخم های اصلاح شده برنج تشویق شده. در سال 1399 ساحه کشت برنج 10% زیادتر نسبت به سال 1398 بوده، اما حاصلات برنج 16% بیشتر بوده. حاصلات برنج در سال 1399 بالغ به 440 هزار تن شد، در حالی که تقاضا برای برنج در حدود 600 هزار تن است. پالیسی تشویقی حکومت در سکتور برنج تاثیر خوبی داشته و ما امیدوار هستیم که در سال 1400 و بعد از آن هم قوس سعودی حاصلات برنج دوام کند.
و صفی الله احمدزای رئیس بخش تجارتی شرکت برق افغانستان برشنا هم گزارش عملکرد این بخش در سال مالی گذشته ارائه کرد. یکی از بخش های گزارش آقای احمدزای در رابطه با ایجاد سیستم جدید پرداخت قبض های برق یا به عبارتی بلدهی بود.
ایجاد سیستم بلدهی است که سیستم بلدهی ما در برشنا شرکت در 26 ولایت از سیستم آفلاین که بسیار سابق جور شده بود و امکان فساد در آن موجود بود، ما با هماهنگی با اداره احصایه و معلومات یک برنامه رو روی دست گرفتیم تا یک سیستم رو ایجاد کنیم که سیستم جوابدهی بر خود مردم ما باشه و هر آن نوع تغییر و یا کارکرد از او که ما بخوایم او را تغییر بدیم، او را خود ما در افغانستان توسط کارمندای ما، توسط همکارای ما که از بخش ملی احصایه و معلومات هستند، تغییرات آورده بتانیم که او را هم ما آماده ساختیم و فعلا در ولایت پروان در حالت تطبیق است، یعنی تستایش تمامش مکمل خلاص شده و انشالله و تعالی در ماه آینده اونا را هم افتتاح میکنیم که کار از وام به پایان رسیده و ما میخواییم که تا آخر حوته در سرتاسر افغانستان که 26 ولایت ما سیستم پویش استفاده میکنه، سیستم بلدهی منظم نداشتن، او سیستم بلدهی منظم ایجاد کنیم و به مشترکین خود خدمات بیشایبه و زیادتر را برشان فراهم بسازیم.
از کدام خدمات گپ میزنین رئیس صاحب؟ شما برق خونه است، اگه گایم است خب بسیار ضعیف است. یک شمع روشن کنه آدم سنگین تر است یا که برق در رفت آمد است؟ میایه میره، میایه میره. مشم کجا میره؟ ازبکستان میره، تاجیکستان میره، آخه از همون کشورها میایه دیگه. ازبکستان میره برقم، تاجیکستان میره برقم، سفر خرجیش میتام به هرمان میره برقم. خخو سایس فهمیدم. ادامه برنامه بفرمایید رئیس صاحب.
موضوع دوم طرح یکسانسازی تعرفه صرفی بل برق است. برشنا شرکت مصمم است به خدمات خود و کوشا است به ای که تعرفه واحده در سرتاسر افغانستان تطبیق کنه و برشنا شرکت با همکاری بانک جهانی یک طرح را آماده کردن و او طرح را به هیئت مدیره خود پیشنهاد کردیم و بعد از تاییدی از اونا فعلا تحلیل و ارزیابی هایی که انجام شده او را به اداره تنظیم خدمات انرژی فراهم ساختیم. بعد از بررسی های از اونا به کابینه پیشنهاد خواهد شد و بعد از منظوری کابینه بر تمام افغانستان ما در 3 سقف کتگوری بر تمام مشترکین افغانستان یک بلهای منظم را برشان فراهم خواهد کردیم. شما شاهد حال هستین که تعرفه های مختلف نظر به قیمت تمام شده برق در تمام ولایات قبلا سنجش شده و قابل تطبیق است، اما این تعرفه ما را وادار می سازد که تا در سرتاسر کشور یک تعرفه واحد داشته باشیم.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
خواست خداوند از ما ایست که همیشه از خود ما بپرسیم چطور میتونیم به دیگران خدمت کنیم. دعا میکنیم که از خدمت گزاران باشیم. انشالله ما را همراهی کنین با برنامه دعای صمد.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الواد المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما دوستان عزیز شنونده. در لحظات بسیار خاص قرار داریم، لحظاتی که دلها گره می‌خوره به آسمان، لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل. از همه شما التماس دعا داریم در این لحظات بسیار زیبا و پرمیمنت.
عاشقان پنجره باز است از آن، از آن میگویم، از آن میگویم، از آن
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على لا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ضمن آرزوی قبول طاعات و عباداتتان دعوت میکنم که ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری را به اتفاق هم بشنویم. انشالله که برنامه ها و نشرات ما بتانه پیوند همدلی ها و همگرایی ها را هم زیاد بکنه و بتانیم در واقع از لحظات من هم خوب استفاده بکنیم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ما هستند که میتانین نظر پیشنهاد و یا انتقاداتتان را با ما در میان بگذارین. برنامه بعدی ما عنوانش هست آیا میدانید، که دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و سلام داریم خدمت شما عزیزان. با برنامه آیا میدانید با شما هستیم. آیا میدانید مناره های مسعود و بهرام کجا واقع شدند؟ مناره‌های مسعود و بهرامشاه که به مناره‌های غزنی شهرت دارند، از معروف‌ترین بناهای تاریخی افغانستان هستند. این مناره‌ها در 1 کیلومتری شمال شرقی غزنی، در منطقه بین شهر قدیم غزنی و قریه روضه کنونی موقعیت دارند. این مناره‌ها که به صورت 8 ضلعی ساخته شده‌اند، حدود 20 متر ارتفاع داشته و 600 متر از یکدیگر فاصله دارند. برای ساخت این مناره‌ها از خشت استفاده شده است. در مجموع 3 هدف برای احداث مناره ها ذکر شده است. اول اینکه مناره برای مسجد ساخته می شود که مؤذن در آنجا اذان می گوید. دومین هدف ساخت مناره ها برای مقاصد نظامی بوده که از آن به مشابه محل رصد استفاده می شد. مناره ها در تأمین امنیت شاهراه ها و کاروان ها از اهمیت زیادی در آن دوران برخوردار بودند. سوم اینکه به منظور نشان دادن عظمت و قدرت امپراتورها و یا پادشاهان منارها ایجاد می شدند. به طور کلی ساختن مناره در افغانستان دارای سابقه طولانی است و از سده 6 و بعد مناره های زیادی در این کشور ساخته شده است. از جمله مناره های تاریخی افغانستان می توان به مناره جام و مناره های مسجد جامع هرات اشاره کرد. در داخل مناره های مسعود و بهرامشاه زینه هایی به شکل مارپیچ